ناب بهشت می‌دهد همه نام‌های زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. عشق یعنی چشمه‌ای از جنس نور، نور یعنی یک سلام از راه دور. عرض سلام و ادب تقدیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، مخاطبین گرامی شبکه جهانی ولایت. افتخار دارم به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکاران عزیزم با یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام در خدمتون باشیم. اگر دوست دارید پاسخ به سوالات شرعی رو دریافت بکنید، همین الان میتونید سوالتون رو پیامک بکنید به 3012-03. تلفن هم میتونید بزنید، تو فضای مجازی هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید. ایام گذشته و آینده بر شما مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور جناب عالی، جناب آقای حبیبی عزیز،
سلامت باش،
و همه بینندگان خوب و ارجمند این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور باز هم قضای روزهای قبل رو به جا میاریم که ایام بسیار پرفضیلت، پربرکت، زیبا بر ما گذشت و البته هنوزم در آستانه ایام بسیار خوب دیگری هم هستیم.
بله،
ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم در روزهای آینده رو داریم. همه این ایام رو باز هم مجدداً به جناب عالی و همه عزیزان بینندمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
زنده باشین ان شاءالله. تبریک ویژه بگیم به زوج‌های جوانی که این روزها رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون.
الحمدلله.
خدا رو شکر. اجازه بفرمایید جناب استاد.
در خدمت.
بریم سراغ 3012-03 و پیامکایی که ارسال شده و سوالات شرعی که از محضر حضرت استاد وحیدپور پرسیدن. سرکار خانم کرامتی از رفسنجان گفتن جراح مردی هست که از بسیاری از زنها در تخصص خودش تبحر بیشتری داره. آیا من که زن هستم میتونم برای جراحی به ایشون مراجعه بکنم یا باید به جراح زن مراجعه داشته باشم؟
نه، اگر واقعا اینجوری تشخیص میدن و افراد خبره اینجور گواهی میدن که این مرد از نظر تخصصش نسبت به خانمهای دکتر واردتر، ماهرتر، خبرتر، به این لحاظ آقایون مراجع میفرمان که مانعی نداره، بخواد مراجعی به جراح مرد کنه مانعی نداره.
بله، عرض کنم که آقا مجید از مراغه بازم به 3012-03 پیامک زدن، گفتن کسی که تا الان خمس نداده،
بله،
با پولش لباس خریده، آیا لباسش برای نماز مباهه چون سهم امام غصب کرده و لباسش غصبی میشه؟
نه، لباس غصبی نیست، نمازش هم باطل نیست خوشبختانه. حالا توضیح میدم که چرا. نوع معاملات امروزه با قدیم متفاوته. قدیم کالا به کالا بود، تو معاملات کالا به کالا مبادله میشد، امروز ما وقتی جنسی رو میخریم به کالای مشخصی نمیخریم، بلکه مدیون میشیم به فروشنده مقدار پولی رو. بنابراین حتی اگر پول رو هم به اون ندادیم، ما مالک جنس شدیم.
بله.
یعنی بنده میرم لباس رو میخرم مثلا به 50,000 تومان، من مالک میشم این رو، باش نماز بخونم درسته، گرچه ممکن است اصلا بدهی خودم رو به فروشنده ندم، اون یه حرف دیگه است، گناه میکنم، مدیونم، ضامنم، باید بدم، اون یه بحث دیگه است. ولی مالک لباس شدم، این لباس دیگه ملک منه، خریدم و نمازم توش بخونم درسته، غصبم حساب نمیشه. حالا اگر کسی هم مالی رو به فروشنده داده که 1/5 مال خودش نبوده، 1/5 خمسه، در حقیقت مالک لباس شده، ولی باید مسئله اون 1/5 رو حلش بکنه. دلست. یعنی اون 1/5 رو که به فروشنده به مغازه دار داده بی خود داده، اون 1/5 مال خودش نبود، یعنی مال دیگری رفته داده، سهم امام رو داده، سهم سادات رو داده، اونو باید بره حلش بکنه، و الا لباسی که خریده معاملش باطل نیست، مالک شده، نمازی هم که درش خونده صحیح، قصبی نیست، ولی باید بره هم توبه بکنه، گناه کرده، هم که نسبت به خمس گذشته بره مصالحه بکنه و کارش رو حل بکنه.
بله. از بیننده گفتن آیا میشه خمس رو به شبکه جهانی ولایت داد؟ اگر میشه آیا میخواد برگ رسید دریافت کنیم یا نمیخواد؟ ممنونم. مرجع تقلید آیت الله سید علی سیستانی.
خب ببینید، بارها عرض کردیم خمس دو قسمته، نصفی سهم ساداته که خب اون رو به شبکه جهانی ولایت نمیدن، چرا؟ به خاطر اینکه باید به شخص سید فقیر بدید، این نصفش، اما نصف دیگرش که سهم امامه، شبکه جهانی ولایت این اجازه رو از آیون مراجع داره، منتها جزئیاتش رو حتما باید عزیزان بیننده ما تماس بگیرن با خود شبکه، با دوستان شبکه تماس بگیرن، جزئیات رو بپرسن که چه مقدار از سهم امام رو مجاز هستن که کمک کنن به شبکه جهانی ولایت، و البته رسید هم قطعا براشون ارسال خواهد شد.
0914-17-01 استاد وحید پور گفتن آیا غسل واجب مس میت احکام جنابت داره؟ از نظر نرفتن به مسجد، دست به قرآن نزدن و غیره، آیا میشه با اون نماز خوند؟
خب چند تا مسئله شد دیگه.
بله.
غسلی که کسی میکنه به خاطر اینکه دستش خورده به بدن یک میت، حالا این باید بره غسل بکنه، این کسی که غسل نکرده هنوز جنوب نیست، میتونه تو مسجد بره، بله مسجد میتونه بره، پس مثل جنوب نیست، اما بعضی جهات شبیه جنوبه. چطور بعضی جهات شبیه جنوبه؟ چون یعنی این که تا غسل نکنه نمیتونه نماز بخونه، مثل جنوبی که تا غسل نکنه نمیتونه نماز بخونه.
بله.
مثل خانمی که تا غسل حیض نکنه نمیتونه نماز بخونه، فرقی نمیکنه، از این جهتش فرق نداره، یعنی باید غسل کنه اونگاه نماز بخونه، برای نماز خوندن نیاز به غسل داره، برای مسجد رفتن نیاز به غسل نداره، یعنی مثل جنوب نیست. پس بعضی جهاتش مثل جنوبه، بعضی جهاتش مثل جنوب نیست، در هر صورت باید احکامشون در رساله احکام دقیق داره، باید اونا رو دقت کرد.
گفتن با اون غسل میشه نماز خوند یا نه؟
این یه مقداری تفاوت فتوا وجود داره، مقلد کی هستن؟ ببینید، مقلدین حضرت امام و بعضی از فقهای دیگر فقط با غسل جنابت است که میتونن نماز بخونن، با هیچ غسل دیگری نه، ولی مقلدین مراجع دیگه مثل از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی مثال دارم میزنم، بعضی از آقایون میگن نه، با غسل مس میت هم بله میشه نماز بخونید، غسل واجبه، یا خانمی رفته غسل حیض کرده، با غسل حیض هم میتونه نماز بخونه، یا حتی با غسلای مستحبی مخصوص، نه هر غسل مستحب، مثل غسل جمعه، این آقایون فرمان میتونه نماز بخونه. بله.
حسین آقا از تهران دو تا سوال مطرح کردن که حالا من جدا میپرسم. گفتن من از خیلی از علما و روحانیون شنیدم که آدم وسواسی نباید به شکش اعتنا کنه. خب اگه من اعتنا نکردم ولی لباسم یا بدنم نجس بود و نماز خوندم چی؟ من در طهارت و نجاست و غسل بسیار وسواس دارم، لطفا راهنمایی کنید.
خب ببینید، آدم وسواسی از کجا میدونه که لباسش نجسه؟ خیال میکنه.
مثلا به همین دلیل وسواس ایجاد میشه.
به خاطر همینه که وسواس ایجاد میشه به قول شما. یعنی میگه پس من با لباس نجس نماز خوندم. اصلا شرع مقدس فرموده است که، معذرت میخوام، نه به ایشون نمیگم. مثلا یه آدم میگه اصلا تو نباید بگی من لباسم نجس، تو بیخود داری میگی.
درست.
تو اشتباه میکنی، آدم وسواسی اینجوریه، تو توهم داری، خیال میکنی با آدم وسواسی. ولی اگر آدم آدم معمولی نرمال طبیعیه، اون میگه آقا من لباسم نجسه، بهش چی میگیم؟ میگیم نه، با لباس نجس نماز نخون، بدن نجس نماز نخون، چون طبیعیه، تو درست میگی. یعنی اونو بر گفتش ما صحه میگذاریم، ولی وسواسی به خاطر اینکه طبیعی نیست، یعنی یقیناش هم یقین نیست.
اصلا همین حرف میشه ادامه وسواس، بگه اگه من اعتنا نکنم اومد و لباسم نجس بود، دوباره پس همون وسواسی ادامه پیدا میکنه دیگه.
آخه آدم وسواسی که تو پاکی و نجاست وسواس داره، درسته؟ دستگیری درم میگه نجسه. خب اینو واقعا شرع مقدس صحه میذاره برش؟ نمیذاره دیگه. میگه نه، این چیزی که شما میگی بی خود میگی. به همین جهت میگیم اگر شما میگی که من لباسم نجسه، همش هم تو این پاکی نجاست لباست وسواس داری، لباست پاک، برو نماز تو بخون. اگر اینه، ولی اگر به جایشون یه آدم طبیعی معمولی میبود، میگفت که آقا من میگم لباسم نجسه، میگم خیلی خوب نماز نخون باهاش، فرق میکنه. این یه نکته. نکته دیگری که من فکر میکنم شاید بیشتر ایشون رو اون تکیه دارن اینه که میگه خیلی خوب شما به من میگید که من با همین لباس برم بخونم، اومد و در واقع لباسم نجس بود، چی میشه؟ اومد و در واقع بدنم نجس بود، شما گفتی برو نماز بخون. بله احتمال داره در واقع بدن شما نجس هم باشه، یا لباستون یا بدنتون باشه، اب نداره، شرع مقدس میگه اشکال نداره. من شما نمیخواین به حرف دین گوش بکنی، دین به شما میگه اشکال نداره،
دین باید بپذیره که پذیرفته،
میگه پذیرفته، میگه قبول، اب نداره، شما با همین لباس برو نماز تو بخون. ولو اینکه خدا که عالمه، که خدا بداند که واقعا لباس شما نجس هستن، بدن شما نجسه، اشکال نداره. من بالاتر از این بگم، من بالاتر، یه کسی تو وضو وسواس داره، 10 بار وضو میگیره، بهش چی میگه؟ میگه بابا یه دونه بگیر. میگه آخه من یقین ندارم که وضوم درسته، که میگه بب نداره، تو هم یه دونه رو بگیر، برو نماز تام.
حضرت موسی میدونی چی میگن؟ من خودم برخورد داشتم، میگن شما گناهشو گردن میگیری اگه درست نبود.
اصلا دین گناهشو گردن گرفته، نه من و شما. دین میگه اشکال نداره، ببینید میگه همون یه دونه وضو که گرفتی درسته، واقعا هم احتمال میده وضوش باطل باشه ها، میگه بب نداره، حالا اومد و فعلا واقعا باطل بود،
دین پذیرفته،
دین میگه که اب نداره، من با همین وضوی باطل میپذیرم، اصلا با همون غسلی که تو میگی، همون غسل بار اول غسل بکنی کافیه، به هر صورتی باشه
من همونو میخوام،
همونو من میخوام. به قول معروف بعضی از علما میگن آقا شرع مقدس از آدم وسواسی اصلا وضوی باطل خواسته، تو چی کار داری؟ خیال تو راحت کنم، همون وضوی که تو میگی باطله ها، همون وضو رو تو خواسته، همون بار اول وضو گرفتی کافیه.
این وسواس آخه خیلی مشکلات زمین. امروز اتفاقی که از همکارا صحبت میگفت، کسی از وقتی برای رفع حاجت میره گاهی وقتا 3 ساعت. خب اینا واقعا یه آسیب خیلی بزرگه، اصلا خانواده رو اصلا میپاشونه واقعا.
حالا ببینید، ما که بارها راجع به وسواس بحث کردیم، به حمدالله تأثیر هم داشته. من همین تو مراسم اربعین که مشرف بودم کربلا،
بله،
یکی از بینندگان عزیزمون اونجا حضوری به من مراجعه کرد و واقعا اظهار تشکر میکرد، میگفتش که این تشرهایی که شما گاهی تو برنامه میزنید واقعا آدم رو تکون میده و من وسواسم کم شده. بازم میخوام عرض بکنم، اینجا بازم میخوام عرض کنم، ببینید آقای حبیبی عزیز، پیامدهای وسواس یکی دوتا نیست،
بله.
یکیش مشکلات روحی روانی خودشه، دو مشکلات روحی روانی اطرافیانشه، سه اسرافه. چقدر شما آب مصرف میکنی؟
گناه کبیره.
3 ساعت شما داری آب مصرف میکنی، طرف میگه من 5 ساعت تو حمامم، ایسه 4 اتلاف عمره. یعنی واقعا ما نباید روز قیامت همچون مفت عمرمون رو چیز کنیم؟ روز قیامت ما نباید جواب بدیم؟ یعنی من چجوری میتونم جواب بدم بگم که مثلا من 3 ساعت تو دستشویی بودم، 3 ساعت تو دستشویی بودم؟ شما کار نداری، زندگی نداری، عبادت نداری، کسب نداری، کار چون میدونم خانواده نداری،
مطاله.
خب اینجوری یعنی واقعا اسلام یعنی همین؟ اسلام یعنی این که یا به دستشویی برس، یا مثلا فرض کنید که میگم 5 ساعت نماز طول بکشه، 4 ساعت هم وضو تمام شد دیگه، 24 ساعت من تمام شد. خب واقعا اگر این باشه، ما چه دیدی میتونیم نسبت به این دین داشته باشیم؟ این دین میشه که من بخوام داشته باشم؟ یعنی شما هر جهتش رو که بگیرید میبینید جهت منفیه. این است که میگیم آقا وسواس خانمان برانداز، همون جور که اعتیاد خانمان براندازه. یعنی به نظر من اعتیاد گاهی آسان‌تر از وسواسه. این رو مهم بدونید و خدای نکرده اگر قدم‌های اولش هستید مواظبت بکنید که این وسواس
درمان بشه.
الان راحت‌تر درمانش تا بعدش.
بله خیلی ممنونم. بیننده عزیزی گفتن مرجع تقلیدشون آیت الله وحید خراسانی، بعد گفتن آیا شخصی که شک داره جنوب شده یا نه میتونه غسل مافذمه بکنه؟
ببینید اینو غسل مافذمه نمیگم، بله میتونه غسل بکنه، خوبم هست، اب نداره. بازم بگم ما وسواس نشه هی بگم من شک دارم بره غسل بکنه، نه، ولی میتونه، واجب نیست. کی واجبه غسل جنابت؟ کسی که یقین داره که جنابه. و ولی حالا مثلا فرض کن یه جوونی از خواب بیدار شده و فکر میکنه که مختلم شده،
درست.
خب حالا به این بگیم واجب است نه واجب نی غسل بره بکنه، حالا عیب داره غسل بکنه؟ نه، عیبم نداره، میتونه بره. چه غسلی؟ نماف ذمه، احتیاطی، همون غسل جنابته، چون فکر میکنه جنوب شده، غسل جنابت ولی احتیاطی.
بعد وقت با همین غسل هم
نمیتونه نماز بخونه، نه چون معلومه واقعا جنوب بوده، این حتما باید وضو بگیره.
اینجا دیگه بدعت نیست.
نه، این حتما باید وضو بگیره،
چون احتیاطی بوده. علی آقای شمس از گلستان گفتن اگر روی پوست رنگ یا چسب ریخته باشه وضو و غسل به چه صورته؟
خب نمیشه، بعد خودش میگه چسب. خب چسب مانع دیگه، شما باید مانع رو برطرف بکنی دیگه، رنگ هم باشه مانع فرق نمیکنه. بله، یه وقت هست که شما تلاش خودتو میکنی، اونایی که شغلای این چنینی دارن واقعا کارشون هم سخته، موقع نماز تلاش میکنه که اینا رو برطرف بکنه. منتها دیگه ببینید آقا، دین نیومده به ما بگه که چاقو بردار پوستتو بکن، گاهی واقعا امکانش نیست، اصلا نمیشه برطرف بکنی. شما، من خودم گاهی شده دیگه، البته برام بنده جناب عالی بعضی بینندگان گاهی پیش میاد،
کمتر
پیش میاد، ولی اینو تجربه کردیم. شما هر کاریش میکنیم این ای بابا اصلا امکانش نیست، اسکاچ میکشی نمیره، ممکنه بگی آقا با سیم ظرفشویی مثلا نمیره، خب چیکار بکنم دیگه؟ پوستمو بکنم که نمیشه که. اینجاست که میگیم که عیب نداره، شما اگر امکان برطرف کردنش نیست وضوتو بگیر، اون تایی یک تیمم بدل از وضو هم زمیمش کن که دیگه یقینا بگی اگه وظیفه من وضو بوده وضو گرفتم، اگر وظیفه من وضو نبود به خاطر این مانع تیمم کردم، تمام به نماز شد.
آقای محمود آبادی از سیرجان گفتن نماز از وقتش بگذره اول باید کدام نماز رو خون به ترتیب؟ صبح، ظهر، مغرب؟
منظورش این که نماز قضا بشه دیگه.
بله،
ببینید کسی نماز صبحش قضا شد، حالا مثال نماز صبح می‌زنیم، نماز صبحش قضا شده، الان بعد از ظهر میخواد نماز ظهر عصر بخونه، اول نماز صبح رو بخونه که قضایی، بعد نماز ظهر است بهتره. بهتر نمیگن واجبه،
درست.
بهتره، بهتر است که شما نماز صبح قضاتون اول بخونید بعدم بری سراغ نماز ظهر است. ولی حالا نه، گفت فعلا که من وقت ندارم نماز صبحمو قضا کنم، ان شاء الله بعد. از این ان شاء الله بعضی خیلی میگن، اینقدر نماز قضاهاشون زیاد شده رو هم دیگه انبار شده،
درست.
میگه فعلا وقت ندارم. اب نداره، کار حرامی هم نیست، نماز ظهر است که الان وقتشه بخون، نماز صبح تو بعدن هم خوندیش
به اول موقعیتی که به دست.
بله، بهتر هر چیز زودتر انسان بدهیش رو ادا بکنه.
بله. گفتن مجیدی هستم از آلمان، میشه خمس رو به چند فقیر بدیم؟
خب مثل که باید یک بار دیگه ما مصرف خمس عرض کنیم. ببینید خمس مال انسان دو قسمته، یک قسمتی سهم ساداته که اصلا به سید فقیر، یعنی یک به غیر سید داده نمیشود، دو به سیدی که فقیر باشد داده نمیشود، فقط به سید فقیر. و اینو میخواد به چند سید فقیر بدید؟ اب نداره، این منظورشون اینه، نیمی از خمسه که سهم ساداته میخواد، فرض کنید که رقمش هم ممکنه مثلا بالا باشه، فرض و مثال میزنیم، حالا شاید مثلا خمستون شده 2 میلیون، سهم ساداتش میشه چقدر؟ 1 میلیون، نصفش. خب 1 میلیون میخواد به 2 نفر بده، 3 نفر، این اب نداره. اما اگر منظورتون نصف دیگر خمسه که سهم امامه، اون اصلا دست ما نیست، مصرف او بر عهده مرجع تقلیدمونه، یعنی باید به او یا به وکیلش برسانی، اونا خودشون میدونن دیگه، مصرفش دست اوناست. مگر اینکه برای مصرفش اجازه بگیریم، بگیم مثلا اجازه میدید ما این سهم امام را ببریم فرض کنیم مثلا برای فلان، برای فلان، برای فلان مصرف مصرف کنیم، به هر مقداری که اونا اجازه دادن، مصرف خاص اون اب نداره.
همچنان بیننده یه برنامه زمزم احکام هستید، برنامه‌ای که 3 روز در هفته از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان میشه. آغازین روز هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی به صورت زنده تقدیمتون میشه و میتونید گاهی وقتا به سایت این شبکه میسری بزنید، فایل برنامه قبلی رو دریافت بکنید. من این توضیح رو همیشه میدم چون از استاد وحیدپور تا یه برنامه متعدد گذشته به سوالات بسیاری پاسخ دادن که اگر مایل باشید میتونید مجموعه رو برای خودتون داشته باشید از پاسخ به سوالات شریک کارشناس محترم برنامه، اونها پاسخ دادن. 3012-00 حتما به خاطر داشته باشید. جان استاد وحیدپور گفتن که در چه صورتی پوست حیوانات درنده مثل گرگ و پلنگ پاک میشه؟
خب ببینید حیوانات درنده مثل گرگ و اینا حرام گوشتن. خب گوشتشون که ما نمیتونیم بخوریم که، ولی استفاده از پوستشون میتونیم بکنیم. واقعا بعضی از پوستام فکر می‌کنم پوست روباه اگر اشتباه نکنم خیلی هم گران قیمته.
بله.
خب حالا این پوست رو ما می‌خوام استفاده بکنیم، مشکل برای ما ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب ما می‌خوام فرض کنید که کاپشن درست کنیم بپوشیم، کفش درست کنیم، کمربند درست کنیم، درسته؟
بله.
اون وقت اینا از پوست حیوانی است که تزکیه نشدن، یعنی زبه شری نمیشه که. گرگ و کیزه به شریش میکنه، روباه کیزه به شریش میکنه. بنابراین استفاده از پوستشون این مشکل رو خواهد داشت که پاک نخواهد بود، این مشکل رو داره.
بله.
البته حرام نیست، باز تاکید میکنم، کمربنده ولو از پوست روباهه، ولو تزکیه هم نشده حرام نیست. شما کمرتون فقط تو نماز درار، این یک، برای نماز درار، چون از اجزای حیوانه، حرام بوشته. دو، اگر عرق هم کرد مثلا تابستون خیلی عرق کردی، ای بابا کمربنده از عرق خیس شده، سرایت کرده به لباست، نجسه یا کفشه، این مشکل رو داره و الا حرام نیست. خب حالا کی ما میتونیم مشکل نجاست رو برطرف کنیم؟ زمانی که همین حیوان حرام گوش رو ما ذبحش کنیم. بابا حرام گوشته، خیلی نداره، ذبحش که میکنی نمیخوای گوشتشو بخوری، ذبحش کردی حلال گوش نمیشه ها، حرام گوشته. فقط فایدهش چیه؟ فایدهش این است که دیگه از پوستش که میخوای استفاده کنی پوست مردار محسوب نمیشود. میگید پوست این حیوانی که روباهه پوست حیوانی است که تزکیه شده، یعنی ذبح شرعی شده، بنابراین پاکه، پوسته دیگه پاکه، دیگه مشکلی نداره. بله.
ممنونم. خدمت رو عرض بکنم که آقای محمدی از هلند گفتن اول وقت در مورد نماز دقیقاً به چه تایمی از وقت گفته میشه؟
ببینید من اینو بارها و بارها تکرار کردم، شاید همین هفته گذشته بود، فکر میکنم همین هفته گذشته بود توضیح دادیم، البته فکر میکنم تو برنامه حرم مطهر بود، زمزم معرفت در حرم مطهر توضیح دادیم اینو. ببینید اون چه که ما داریم در احکام دو تا واژه است، یکی وقت فضیلت، یکی اول وقته.
درست.
درسته. وقت فضیلت مشخص شده کی تا کی. من مثال بزنم، جناب عالی نماز صبح میخواد بخونید، درسته؟ اذان صبح رو که میگن وقت نماز صبح شروع میشه تا کی؟ تا طلوع آفتاب، درست؟ اما یه وقت فضیلت داره، یعنی فضیلت این است که ما در اون محدوده وقت بخونیم، خارج وقت فضیلت هم بخونید قضا نیست. مثال
بهتره که تو وقت،
بله بله بله، همین، مثلا نماز صبح وقتی اذان صبح میشه تا وقتی که هوا گرگومیش میشه، دیدید؟ بله. کم کم روشن شده، خیلی مونده آفتاب بزنه، خیلی مونده آفتاب بزنه، ولی هوا
بارقای روشنایی دیگه،
آره روشن شده، وقت فضیلت اینجا تموم میشه.
درست.
یعنی اگه به دقیقه بخوایم حساب بکنیم، فکر میکنم حدود 40-45 دقیقه بعد از اذان صبح وقت فضیلت تموم میشه.
درست.
این میشه وقت فضیلت. یعنی تو این محدوده وقت فضیلت اگر کسی بخواند نمازش خیلی ثوابش بیشتره، تاکید شده در وقت فضیلت بخونید تا خارج وقت فضیلت. هر نمازی هم وقت فضیلت داره برای خودش، نماز ظهر هم داره، نماز عصر هم داره، مغرب هم داره، عشا هم داره، ایناست. یک، این واژه وقت فضیلت که توضیحش اینجوریست. واژه دیگری که ما به کار میبریم اول وقته، که این بیشتر تو زبان عامیانه ما این بیشتر به کار میره، که میگیم نماز اول وقت بخون. ببینید من کمتر شنیدم که تو زبان عامیانه ما بگم که نماز در وقت فضیلت بخون، این کمتر به کار میره، درسته؟ بله. بیشتر میگن اول وقت. اول وقت یعنی چی؟ یعنی اول وقت فضیلت. وقت فضیلت چقدر بود تو نماز صبح؟ مثال دادم دیگه، چقدر بود؟ 40 دقیقه، 45 دقیقه. و اول وقت یعنی چی؟ یعنی اول وقت فضیلت. اول وقت یعنی چی؟ اول وقت یعنی همین که شما اذان رو گفتن، اول وقت به این معناست. تایم نداره، نمیتونیم بگیم تا 5 دقیقه 10 دقیقه، نه، اول وقت اینه که وقتی اذان رو گفتن تمام شد، وارد وقت شدیم، اینجا دیگه شما آماده باشی برای انجام. مثل نماز جماعت ها، نماز جماعت مسجد که اول وقته، ولی ممکنه 5 دقیقه از اذان میگذره، اون 5 دقیقه مال مقدماته، یعنی تا فرض کن تو مسجد یه اذان نمازی میگن، یه اقامه
وارد میشه تو حریم نماز دیگه،
وارد تو حریم نماز میشید، مقدمه، این میشه اول وقت، این میشه اول وقت فضیلت. اینه. حالا اگر اول وقت فضیلت نخوندی شما، یعنی مثال میزنم، به نماز جماعت مسجد نرسیدی، خب کی شد؟ شد 1:20 بعد از اذان، بازم وقت فضیلته، نه حالا که اول وقت گذشت دیگه ولش کن، نه بازم تو وقت فضیلته، بازم الان بخونی دوم وقته، ولی بازم وقت فضیلته، ثوابش نسبت به نمازی که خارج وقت فضیلت خونده میشه خیلی بیشتره.
پس تو وقت فضیلت خیلی خوبه، بهتر از اونی که اول
اول وقت فضیلت،
بهترین وقتشه،
بهترین وقتشه.
خیلی ممنونم. 0910 79 76 گفتن لطفاً قصر رو به صورت عملی در برنامه توضیح بدید، خیلی وسواس دارم.
خب به صورت عملی که ما یه از دوشه آب میخوایم و بعد بخوایم انجام بدیم که نمیشه، ولی خب خیلی ساده است، واقعا قصد خیلی ساده است، مخصوصا امروزه. ببینید
واقعا سابق بر وسواس نداره، تعجب قصد نقدر بعضی
سابق ممکن بود یه مقداری حالا برای بعضی سخت باشه. چرا؟ چون سابق اینجوری بود که یه تشت آب میذاشتن، آب قلیل، اونم آب قلیل،
درست،
با یه کاسه، با یه کاسه باید این کاسه رو برمی‌داشتن می‌ریختن سرشون، بعد می‌ریختن سمت راستشون. حالا ممکن بود یه کسی شک بکنه که حالا آب گرفت نگرفت چه جوریه، ولی یک، غسل ارتماسی خیلی راحته، دو، غسل ترتیبی زیر دوش، اینم راحته. حالا غسل ارتماسی هم سابق تقریبا بوده، چون حمام‌های عمومی یه جایی داشت به نام خزینه،
خزینه داشته بود
که اون به اصطلاح جایی بود که خیلی آب میگرفت، خیلی آب میگرفت، شاید به اندازه این استودیو آب میگرفت. خب دیگه 100 تا آب کور بود دیگه، طرف میرفت مثل استخر امروزه، اینجوری بگم مثل استخر، فرق رو میکنه، اینجوری بود، میرفت داخل آب و یک لحظه نیت غسل میکرد میمد بیرون، اینم شو غسل. الان فرض کنیم اونا نیست تو حمام ها، دیگه حمام خصوصی و حمام خانگی اینا دوشه، این هم مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دوش که میریزه، شما سر و گردن رو زیر دوش که بگیرید، شک نکنید که آب به همه اجزای سر و گردن شما
میرسد.
این سر و گردن، بعدم سمت راست. حالا سمت راست ما چه جوری زیر دوش بگیریم؟ هر جوری بگیری، اصلا شما یه صندلی بذار زیر دوش، بشین زیر دوش سمت
یعنی
راست،
از بالا به پایین،
هیچ فرقی نمی کنه،
چپ راست فرقی
هیچ فرقی نمی کنه، فقط این که سر و گردن، سپس سمت راست، سپس سمت چپ. و حالا تو سمت راست چی کار بکنم؟ اصلا فرقی نمی کنه، اصلا فرقی نمی کنه که اول دستمو بگیرم، بعد پامو بگیرم، کمرمو بگیرم، هیچ فرقی نمیکنه. سمت راست بدنتون زیر دوش آب میگیره راحت، بعدم سمت چپ بدنتون زیر دوش آب میگیره دیگه. این به صورت عملی هم نیازی به نشون دادن نداره.
خیلی لطف کردید،
امیدواریم که انشالله اونایی که وسواس هستن به برکت این ایام و مولود مبارک این ماه نبی مکرم اسلام و امام صادق، واقعا عرض میکنم خدای متعال این بلا رو از سر اینها هم دور کنه
انشالله با اراده قوی. با اجازه حضرت عالی بریم سراغ تلفن هامون. ابتدا از آلمان آقای عزیزی، سلام و عرض ادب، ایام بر شما تبریک. در خدمت شما هستم. خسته نباشید. سلامت باشید. و آقای
مهندس
محترم
همچنان خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
من سوال داشتم، ما اینجا آلمان زندگی می‌کنیم، بعد خدمت شما هستم که اینجا ما طبق اون قبلنمایی که خودمون داشتیم، ما 5 سال طبق همون قبلنما ما نمازمون رو خوندیم. بعد یه مراسمی داشتیم اینجا، دوستا اومدن خواستن نماز بخونن، گفتن این سمتی که شما میخونین این اشتباه، باید این سمت بخونیم. دیگه ما 5 سال اونوری خوندیم، الان نمیدونم تکلیف چی میشه.
خب چقدر شما از قبله منحرف خوندید؟
اصلا برعکس بود آج آقا، اصلا برعکس بود.
یعنی کاملا پشت به قبله خوندید؟
کاملا کاملا. آره.
و اطمینان دارید؟ یقین دارید؟
والا اینجوری که دوستا گفتن، آره تقریبا اینایی که دوستا گفتن این درسته. درست. ولی ما 5 سال فکر میکنم اشتباه خوندیم.
انشاءالله استاد پاسخ بدن آقای عزیزی بزرگ.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، ما رو دعا کنیم. سلامت باشید. عزیز جنابای حسینی، سلام و عرض ادب و احترام، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم. آقای حسینی
بندم خدمت شما و جنابای وحید سلام عرض میکنم.
و علیکم و سلام و
رحمت به شما تبریک میگم.
ممنون
از شما. من دو تا سوال داشتم. یکی با غسل جنابت میتونیم نمازهای قضا هم بخونیم؟ یک. دوم اینکه اگر به هر دلیلی در نماز شک کردیم، میتونیم بدون در نظر گرفتن این شرط نماز را مجددا تکرار بکنیم و در وقت اگر گذشته باشه نماز را چجوری باید بکنیم؟ قضا باید بکنیم یا که نماز را درست بکنیم؟
زنده باشید آقای حسینی. با اون لحجه زیبا و شیرینتون با شما خداحافظی میکنیم و عرض ارادت داریم به همه یزدیای عزیز و با ایمان. خدا نگهدارتون باشه. از یزد بریم یه مقدار اونورتر کرمان. آقای فرخی سلام و عرض ادب و احترام و آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام از ما آقای حبیبی.
زنده باشی.
تشکر از شما و آقای
خداحافظ
محترم برنامه‌تون.
ممنون و متشکرم.
سوالی داشتم. اولا که وقت برنامه‌ای که شما پخش می‌کنید با اذان مغرب اینجا هماهنگه، آیا اینجا رو ما گوش بدیم واجب هم هست که گوش بدیم یا بریم اول نماز رو بخونیم؟
بله،
این سوال اول. سوال بعدی که ما شب 23 ماه رمضان وقت گرفتیم از یه مؤسسه که خرجی بدیم برای ایتام. حالا بعد از چند سال که ما خرجی رو دادیم یه نفر پیدا شد مؤسسه کلن میگی نه شما این شب رو بدیم برای ما، شب ویسه رو بدیم برای ما که ما خرجی بدیم برای اونه، شما یه شب دیگه خرجی بدیم. خب این آیا میتونن اینو از ما بگیرن یا نه؟ دست شما در نکنه.
زنده باشه. درود بر شما و بر مردم خوی کرمان. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا داریم. از کرمان بریم مشهد مقدس. آقا مهدی سلام و عرض ادب و احترام، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم و حضرت استاد پاسخ بدن.
سلام از صدای حبیبی.
سلام زنده باشه.
آقا آقای مهدی سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من دو تا سوال داشتم در مورد نماز جماعت. این که من شنیدم گفتن که وقتی امام به اصطلاح سوره مبارکه قل هو الله احد میگن کذلک الله رو معمون نباید بگه ظاهرا، بعد ما چون چند مدت من که عادت داشتیم به اصطلاح برای خودمون که میگفتیم موقع امام میگه من نمیدونستم که نباید به اصطلاح اینو بگم، بعد الان هم عادت مثل ورد زبان شده بشه که وقتی میگیم اینو باید سجده صف بشه بیاریم یا نه. بعد یک توضیح هم لطفا در مورد سجده صف بدین. بعد یک سوال دیگه هم که یک امام جماعتی ما داریم در محلمون، ایشون چند باری دیدم از کوچه های عبور ممنوع اینا رد میشه، آیا برای ما به سلام در عدالتشون ایشون خللی پیش میاد؟ یک توضیح لطف بفرمایید.
آقا مهدی ممنونم. حرم امام صامل زامن حضرت امام زهرا سلام وقتی ما و بیننده خون رو دعا کن انشالله. خدا نگهدارتون. خب یه سری اتاق فرمان بزنیم برگردیم پاسخهای حضرت استاد رو بشنویم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند گروهی خدا را به امید بخشش پرستش کردند که این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
خب ممنونم از دوستانم که این بخش زیبا رو تقدیم کردن و این کلام ارزشمند رو اشاره که چراغ هدایتی در مسیر زندگیمون باشه. حضرت استاد وحیدپور الان میخوان به چند تا تلفنی که دیدیم و شنیدیم پاسخ بدن. آقای عزیزی از آلمان گفتن بر اساس قبله نمای قبلی رو مشخص کردیم چند سال، بعدن دوستان ما اومدن و حالا جهت رو مشخص کردن، اصلا ما پشت به قبله نماز بخونیم چند سال؟
خب ظاهرا بر اساس این سوالایی که ما کردیم که من عرض کردم واقعا مطمئن نید، ایشون فکر میکنن مطمئن شدن به این که کاملا پشت به قبله خوندن، یعنی قبله همینیست که دوستانشون میگن. اگر مطمئنن به این که این سمت جدید واقعا قبله است و 5 سال پشت به قبله خوندن کاملا، بله این نیاز به قضا داره. چرا؟ مثل این است که بنده 5 سال فکر میکردم که وضوم درسته و الان فهمیدم 5 سال با وضوی باطل نماز میخوندم. این طبیعیه، درسته کار رو سخت میکنه ولی طبیعی است. چرا؟ برای اینکه نماز شرایط داره دیگه. یکی از شرایط نماز قبله است. شما رو به قبله نخوندید، پشت به قبله خوندید. بله اگر اینجور باشه این قضا داره. اما این که من پرسیدم چقدر انحراف از قبله، دلیلش اینه که گاهی کسی مدتی طولانی نماز رو منحرف از قبله میخونده، ولی خیلی نبوده، مثلا 20 درجه 30 درجه 40 درجه مثلا به سمت راست میخونده به سمت چپ میخونده، اینها باشه، این مقدار باشه، این نیازی به دوباره قضا کردن نداره. ولی صرفا همین مسئله که ایشون حالا دوچار شده یا حالا بدشانسی که کاملا، یعنی مثلا قبله اینجور بوده ایشون این طرف میخونده، کاملا پشت به قبله، این نیازی به قضا کردن داره.
آقای حسینی از یزد گفتن با غسل جنابت نمازهای قضا رو هم میشه خون؟
بله، فرق نمیکنه که کسی که غسل جنابت کرد نماز مستحبی میخواد بخونه، نماز واجب یومیش، ادایی، نماز قضاش، نماز آیات، هر کاری که نیاز به وضو دارد، غسل جنابت از وضو قوی تره. شما میخواد نماز قضا بخونه وضو میخواد دیگه، خب غسل جنابت از وضو قوی تره، با غسل جنابت نماز قضا میشه.
نماز قضا میتونه خون برای ما نماز واجبه،
فرقی نمیکنه که
نماز واجب
هیچ فرقی نمیکنه. عرض کردم قضا، ادا، آیات، هر چی هیچ فرقی نمیکنه.
بعد سال بعدشون توی شک گفتن یه جور صورت مساله کلا پاک کنیم، یعنی اصلا هر جا شک کردیم کلا بیخیالش از اول نماز بخونیم.
نه این درست نیست. خب این بحث مفصلی داره، چون ایشون نفهمیدن شک در چی. یه وقت شک در عدد رکعات نمازه، فکر من بیشتر نظرشون این بوده. یه وقت شک در این است که مثلا من این کارو تو نماز کردم نکردم، رکوع انجام دادم انجام ندادم، سجده انجام دادم. شک صورت‌های مختلف میتونه داشته باشه.
بله.
ولی این رو بدانید که صورت مسئله پاک کردن درست نیست. یعنی چی؟ یعنی که من اصلا نماز بشکنم، ولش کن. بله، بعضی جاهاست که اون شک ها باعث باطل شدن نمازه. خب مثلا شما شک بین یک و دو میکنید، نمیدونم من الان رکعت اولم یا دومم، اینجا یه مقداری تعنی کنید، اگر شکتون برطرف شد که خب شد، یعنی مطمئن میشید رکعت دوم ادامه بده. اما اگر نه، شکتون پا بر جا مونده، این باطله، اینجا نماز میتونید بشکنید.
درست.
ولی مثلا شک کردید بین 3 و 4 در نماز 4 رکعتی، شک کردید بین 3، بابا ولش کن نماز،
ولش کن از اول میخوام،
این نمیشه، این شکستن نماز، شکستن نماز هم میگن حرامه.
بله.
یعنی کار ببینید، البته اینم بگم، حالا شما باید این کار حرام کردی، نماز شکوندی، رفتی نماز رو از نو خوندی، اون نمازی که نو میخونی باطل نیست، درسته، ولی یه کار خلاف کردی.
درست.
یعنی نباید نمازت رو میشکستی. ببینید بعضی جاهاست که نماز رو باید رفو کنیم، وصله کاری کنیم. وصلش به چیه؟ این است که بنا رو بگذار بر 4، نماز تمامش کن، سلام بده، نماز احتیاط بخون، این میشه وصله کاری.
بله.
این نه اینکه نماز رو، چون نماز باطل نی، مثل پارچه است، یه وقت پارچه پوسیده است دیگه به درد نمیخوره، میذاش دور، یه وقت نه، یه رفو و یه وصله،
پارچه نو نو خریدیم با یه چیزی که دورش کنیم بزن دیگه،
حالا فرق میکنه. پس بنابراین اینجوری نیست که هر جا شک کردی نماز باطل و نماز رو بشکنم و برم سراغ نماز جدید، نه اینجوری نیست.
بله. آقای فرخی از کرمان گفتن وقت برنامه‌تون با اذان الان هماهنگه با اذان مغرب، ما چیکار کنیم؟ برنامه رو گوش بدید نماز اول؟
خب ببینید، فرمایش ایشون درسته، قطعا بسیاری از جاها موقعی که برنامه ما پخش میشه، زمزمه احکام پخش میشه، اذان مغربه. ولی به دلیل اینکه این شبکه شبکه جهانی است، خیلی از جاهاست که اذانشون یا قبل یا بعد، حتی تو خود ایران ما.
بله.
و شبکه جهانی هم به عنوان یک رسانه ملی رسمی کشوری نیست. رو این جهت هست که ما برنامه‌مون ممکنه با اذان مقارن
بعضی
بشه،
بعضی از مناطق،
تو بعضی از مناطق مقارن بشه، و البته اینجا دیگه بستگی داره به اون شخص. ایشون واقعا اگر میبینن که نیاز مبرمی به یادگیری این احکام دارند، خب واقعا، یعنی واجب میدونن، و اگر واجب بدونن که دیگه خب معلومه دیگه، این مقدمه بر نماز اول وقته، واجبه، به کار واجبشون بزن، بعدم بلافاصله برن نمازشون رو بخونن. اما نه، اگر میبینن احکامو بلدند و نیازی هم ندارند و به نظر خودشون میاد که نه چه لزومی داره، اول وقت برن نمازشون رو.
زمینه که ما اگر اذان رو به افق هر منطقه‌ای بخوایم پخش بکنیم، مناطق دیگه شاکی میشن دیگه، بالاخره چون
بله، یک ناهماهنگی داره،
کشورهای دیگه قطعاً افق‌ها هم تفاوت داره، وقت خیلی بسیاره، من میگم ما عملاً کاری نمیتونیم بکنیم.
اصلاً کردم دیگه، شبکه چون شبکه جهانی است، الان ما بعضی از جاهایی که داریم حتی ممکنه هنوز روز باشه، بعضی جاها مقداری از شب حتی گذشته، خیلی مختلف است، رو این جهات نمیشه یک معیار خاصی برای پخش اذان در نظر گرفت.
بله. زمین که برنامه تکرار هم داره، اگر اول وقت هم خواستن به نمازشون برسن بعد میتونن تکرار، اصلا فایل میتونن از سوت
دریافت کنن. بله. مثلا یادم نبود برای اینکه تکرارم داره میتونن تکرار
بکنن. برای همین میتونن دانلود بکنن دریافت بکنن.
الان برن نماز، برن مسجد، نماز جماعتشون هم بخونن. بعدم ان شاء الله از تکرارش استفاده.
دوستان برای زیرنویس میکنن تکرار. بعد اینکه گفتن شاید 23 ماه رمضان یه نذری داشتن، خرجی میدادن. بعد هر مؤسسه اومده گفته این شب ما خرجیشو میدیم، شما برید یه وقت دیگه. آیا میشه همچین چیزی امکان داره؟
اگر ایشون نفهمیدن که حالا نذرشون به چه صورتی بوده. واقعا اگر نذرشون به صورت صحیح شرعی بوده، یعنی جمله بر زبان جاری کردن، نه نیت تو دل بوده. این نیت تو دل بوده قابل تغییره. ولی اگر جمله رو بر زبان جاری کردن، جمله صحیح شرعی، چی بود اون جمله که بارها عرض کردیم؟ گفتیم برای خداست، بر عهده من، بر گردن من که شب 23 مثلا من خرجی بدم. اینو دیگه نمیتونن شب 21 بدن، نه شب 25 بدن، نه یه شب کم بکنن، نه یه شب زیاد. باید همون شب طبق اون جوری که نذر کردن انجام بدن. اما اگر نه، نیت تو دلشون بوده، تو دلش قصد کردی که ما شب 23 مثلا نذری بود، بله اینو میتونید شب دیگه هم بدید، تغییرش مانعی نداره.
بله. آخرین تلفنی که داشتم از مشهد مقدس بود آقا مهدی.
بله.
گفتن توی نماز جماعت بعد از سوره توحید امام جماعت در واقع سوره که میخونن مأموم میتونه که از علی که الله بگی یا خیر. بعد گفتن من دیگه اصلا برام عادت شده، کلا همش میگم.
اشکال نداره. بله. دارن آقایون مراجع فرمان مانعی نداره. به خاطر اینکه مأموم درسته که سوره قل هو الله رو اول من این توضیح بدم که کذالک الله یعنی چی، بعد نیست حالا بینندگانمون بدونن. ببینید ما در سوره توحید صفات خدا رو میگیم، میگیم قل هو الله احد، خدا یگانه است، الله الصمد، خب بی نیاز است، لم یلد ولم یولد، نه میزاید فرزندی ندارد، نه خودش زاده شده است، ولم یکن له کفوا احد. خب 5-6 تا صفت میگیم، درسته؟ بعدی که سوره توحید تمام شد خوب است، مستحب است که بگیم کذالک الله ربی، یعنی چی؟ یعنی پروردگار من اینجوریه، همینجوری است که گفتم. و اینو کی میگه؟ کسی که سوره رو خونده. خب اگر نماز فرادا میخونید که خودتون سوره قل هو الله رو میخونید، کذالک الله ربی، اینا فقط نیست مال قنوت ها، بعضی خیال میکنن کذالک الله ربی قنوت بگیریم، نه. اگر رکعت اول بعد از حمدتون سوره قل هو الله رو خوندید چی؟ بگید کذالک الله ربی، برید رکوع. این مال پایان سوره توحید است، درست شد؟ تو نماز فرادا. اما در نماز جماعت، در نماز جماعت امام جماعت قل هو الله رو میخونه، خب کذالک الله میگه، مأموم چی؟ اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون همون قل هو اللهی که امام میخونه چعنه مأموم هم میخواند. اینی که گفتن مأموم حمد سوره نخونه، امام که میخونه یعنی چعنه داره برای همه میخونه. پس کنه شما هم خوندید، شما میتونید بگید کذالک. کذالک اشاره است دیگه، اشاره به چیه؟ اینجور که امام جماعت سوره قل هو الله رو خوند، خدا رو توصیف کرد، خدای من این گونه است.
ما اذعان داریم به این چیزی که امام
بله بله گفت. بله. اینه. اب بله. نداره. و اینم بگم تو سوره دیگری پایانش کذالک الله ربی نداره.
نداره. بله. بعد تو پرانتز گفتن سجده سهو هم توضیح بدید حضرت عالی.
سجده سهو حالا بحث مفصلی داره که کجاها سجده سهو انجام بدیم، اون یه بحث جدایی است. جایی گاهی مثلا سهوا ما یه چیزی اضافه میکنیم، سهوا یه چیزی کم میکنیم، اینجوریه. رکن ها، رکن کم و زیاد بشه نماز باطله، فایده نداره. اما غیر رکن زیاد بشه کم بشه، سجده سهو انجام میدیم، جبرانه. این همون رفوع است، وصله هست.
بله.
جبران میکنیم. سلام نماز رو که شما دادید بدون اینکه رو از قبله برگردونید، بدون اینکه حرف بزنید، بدون اینکه کاری که نماز رو باطل میکنه انجام بدید، همونجور که نشستید سلام نماز دادید همونجور، بدون اینکه تکبیرت الاحرام بگید، سجده تکبیرت الاحرام نداره، میرید به سجده، هفت عضو رو روی زمین، پیشانی روی مهر، بسم الله و بالله، و سه جور ذکر داره انتخابی، هر کدوم خواستید، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده بر میدارید، دوباره به سجده میرید، دو تا سجده. بعضی خیال میکنن سجده یعنی یه دونه، نه 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 نه، دو تاست. باز سجده دوم، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده دوم بر میدارید، تشهد میخونید، یه دونم سلام میدید، اونم کدوم سلامه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکات، میشه سجده سهو. طبعا
بعد سوال سوم آقا مهدی از مشهد مقدس، این گفتن حالا امام جماعت دیگه حالا برای خبانوار یک شهروند تخلفی میکنه، ورود ممنوعی میره، یک طرفی رو میره، آیا این در بحث عدالت ایشون باید شک کردید؟
خب البته این نکته مهمی است، واقعا من فکر میکنم نکته مهمی است که اونهایی که تو دید مردمن رفتارشون حتما باید مراعات بکنن.
بله.
حتما باید مراعات بکنن، مخصوصا روحانیون عزیز حتما باید مراعات بکنن. یعنی تخلف از مقررات نداشته باشن. ولی خب حالا ممکنه یه وقتی فرض و مثال میزنم یه خیابونی سحر اومده، خیابونم یه طرف است ولی خیابون الان رفت آمدی نداره، این خلاف نیست، نباید بیاد، نباید بیاد، ولی این گناه کبیره نیست که شخص را از عدالت ساقط بکنه. پس بنابراین اقتدای به چنین امام جماعتی مانعی نداره، گرچه این رو عرض می شود که اگر تکرار بشه چرا، اگر زیاد از چنین چیزی دیده بشه،
یعنی عادت بشه، برای
عادت بشه و جمع بشه، مثل این که میگن گناه سهوی وقتی زیاد شد، یه بار آدم گناه سهوی میکنه، دو بار، اما دائما میخواد صبح تا شب چیه معذرت میخواد، میگم گناه اشتباه شد، گناه
صغیره.
بله. گناه صغیره، اگر هی گناه صغیره صغیره است، این صغیره است، اینم صغیره است، اینم صغیره، هی جمع شد 20 تا گناه صغیره در روز جمع شد، اینو چی میگن؟ میگن اصرار بر انجام گناه صغیره خود گناهی است کبیره. اینجور نشه.
بله خیلی ممنونم. بازم با اجازه شما بریم سراغ پیامکم پیامهامون. یه سوالی از حسین آقا تهران موند که حالا پیداش کنم. گفتن یه قاعده توی احکام اینا فراغ و تجاوز، پس چطور بعضی مراجع میگن اگه در قصد شک کردی فلان قسمت رو شستی یا نه باید برگردی و دوباره بشوی، پس این قاعده چی میشه؟
خوبه، خوبه. حالا ایشون شاید از یک طریقی این واژه های تخصصی رو باش آشنا هستن، خیلی خوبه، و ما هم به زبان روان این قواعد رو گاهی گفتیم، منتها اسمشو نگفتیم.
بله.
اسمشو نیار، خودشو بیاره. بعضیا هستن که با اسم کاری ندارن، خود مطلب رو میخوان. ببینید من برای شما مثال بزنم. فرض بفرمایید جناب عالی رفتید رکوع.
بله.
تو رکوع که رفتید شک میکنید که آیا بعد از حمد اصلا من سوره خوندم یا نخوندم. درسته؟
بله.
اینجا شما دیگه از محل گذشتید. این محل سوره خوندن کجا بود؟ قبل از رکوع بود. اینجا میگن دیگه اعتنا نکن. این قاعده تجاوزه، تجاوز یعنی عبور، شما عبور کردید از محل، به شکتون اعتنا نکنید.
درست.
این میگن قاعده تجاوز.
تجاوز.
یه قاعده میبینیم فراغ. فراغ یعنی چی؟ یعنی فارغ شدن. سلام نماز دادی؟
فارغ شدی.
فارغ شدی، داری با بغل دستید مصافحه میکنی مثلا تو نماز جماعت، دست میدی و سلام علیکم حالتون چطوره، یه دفعه شک میکنی مثلا تو نمازت، به عنوان مثال تو نمازت اصلا رکوع انجام دادم یا نه، امشب خیلی حواس پرت بودم، میگیم چی؟ به شکت اعتنا نکن. اینو میگن قاعده فراغ، یعنی فارغ شدی، یعنی وقتی از عملی فارغ شدی، شک کردی درباره اون عمل، به شکت اعتنا نکن. این دوتا قاعده است، خوبم هست. این دوتا قاعده در واقع آسانی کار مکلفه، ولی این دوتا قاعده بعضی جاها جاری نمیشه. یکیش در وضوعه. در وضوع یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی من اگر مشغول شستن دست چپم هستم، درسته؟ شک میکنم که آیا صورتم رو اصلا درست شستم؟ وسواس نه، آدم معمولی طبیعی نرمال
میذارمش از قاعده تجاوز استفاده کنم.
نه 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 گذشته. نمیتونه بگی گذشت دیگه، مسورت عبور کردم محلش دست راست، اوک ولش کن. نه، تو وضو، میانه وضو اگر شک بکند که آیا مقدار گذشته شد درست انجام دادی یا نه، اینجا تفسیر است. اینجا در غسل و در غسل تفسیر است، قاعده تجاوز جاری نمیشه، ولی قاعده فراغ جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی بعد وضو اگر شک کردی وضوی من درست بود یا نبود، اعتنا نکن.
این نمازم شروع کرد تازه؟
بله. من نیاز نیست نمازو شروع بکنه اصلا. نه، شما از عرض میشود پای چه میدونم همون ظرفشوییتون، دستشوییتون که وضو گرفتی، اومدی این ور داری با حوله خوش میکنی، تمام شده دیگه، تمام شده
دیگه، نباید اعتنا،
نباید اعتنا بکنید.
عرض کنم حسین آقا از ایتالیا گفتن که اگر در تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شک کردیم در تعداد کلمات الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله چطور میشه؟ اگه بیشتر بخونیم یا نه باید از اول بخونیم؟
چرا امروز اینقدر شک؟ ببینید تو تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، چون عدد ملاکه، اگر شک کردید این که من الان دارم الله اکبر میگم، آیا مثلا فرض بفرمایید 34 تا باید بگیم دیگه، 34 تا الله اکبر، 34 تا گفتم یا نگفتم؟ خب
بله.
شک داری؟ اگر شک هم به صورت طبیعی و معمولی باشه اینجا بگه تا اطمینان پیدا بکنه به اینکه 34 تا رو گفته.
درست.
این یک، اینو میگن شک. خب دیگه چی؟ مال صورت شک بس. اما یه وقت است که فکر میکنم اینم مخواستم بگم، یه فرضم این است که الله اکبر گفته حواسش نبود 34 تا شد 36 تا.
درست
36 تا.
یه دور تسبیح کلان رفت.
آره حواسش نیست واقعا آدم گاهی حواسش نیست. همطور الله اکبر گفتم به قول آیه حبیبی عزیز، حالا یه دور یا نه مثلا وسطاش دیدم ای بابا من الان 50 تا الله اکبر گفتم. خب ببینید تسبیحات امر واجبی که نیستش، که امر مستحبه. شما ذکر گفتید، الله اکبر هم ذکره، ذکر گفتید. حالا اگر دوست داشته باشید دوره از اول شروع میکنید به عنوان تسبیحات از زهرا 34 تا رو، این دیگه میل خودتونه، اختیار خودتونه. اگر هم نه که همین رو الله اکبر حساب میکنید بعدش میرید الحمدلله و بعدش میرید سبحان الله.
بله عرض کنم که آقای صادقی از هلند گفتن اگر بر کسی غسل فرض نباشه بره دوش بگیره به قصد وضوء، آیا وضوش درسته؟
نه نداریم همچین چیزی، اینو بارها عرض کردیم. ببینید یکی از فرقهای بین وضوء و غسل همینه. چیه؟ صبح شما میخوای از خونه بیای بیرون، درست؟ نه نماز میخوای بخونی، نه میخوای دست روی قرآن بزنی، نه میخوای چه میدونم قرآن بخونی، هیچی، فقط میگی خدا من میخوام با وضوء باشم. این اب نداره، وضوء میگیرید قربتن الله مستحب میرید بیرون. اما غسل اینجوری نیست. حالا من رفتم حمام، شامپومو زدم، لیف و صابون زدم زیر دوش، یا حالا که ما اومدیم تنمون رو شستیم، آی حبیبی چطوره که ما یه غسلم بکنیم؟ خب غسل چی آخه؟ یه غسل همینجوری. ما غسل همینجوری نداریم، ولی وضوی همینجوری داریم. وضو همینجوری یعنی وضو، وضو هم وضو برای چی چی؟ اصلا هیچی. وضو، وضو خودش به خودی خودش مستحبه، ولی غسل به خودی خودش مستحب نیست. غسل حتما باید یک قرضی شما داشته باشی. غسل برای جنابت، غسل برای حیض، غسل برای نفاس، غسل برای استحاضه، غسل برای مس میت، غسل برای روز جمعه، غسل اینه. و الا غسل خالی خالی نه، چنین چیزی ما نداریم.
0917 17 30 گفتن آیا میشه نماز شب رو به دلخواه نشسته خوند؟
بله نماز شب مستحبیه، نمازهای مستحبی هم انسان میتونه هر چند قدرت بر ایستادن داشته باشه، میتونه تنبلی شماده نمیستد میخواد بنشینه نشسته بخونه، اشکال نداره.
فکر کنم فرصت میشه یه سوال دیگه هم سریع بپرسم. حسین زاده از مشهد مقدس گفتن مردی که خمس نمیده وظیفه زن چیه؟ و زن مطمئنه که ایشون خمس نمیده و تمام تلاشش رو کرده ولی موفق نشد.
خب ببینید زن درست مطمئنه که این مرد خمس نمیده، ولی اینجا دو سه تا نکته هست. یک این که آیا این مالی که الان داره تو خونه مصرف میکنه اینو میتونه مطمئن بشه که خمسش داده نشده؟ چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه بعضی چیزا واقعا خمس بهش تعلق نگیرد، ممکنه اصلا سال بهش نخورده. درست. این موارد اگر شک داره اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. فقط یه جاست که بارها عرض کردیم خانم مشکل داره، اونم جایی است که قسم روش می‌خوره 100%. مثلا چه جوریه؟ مثلا شوهرش چند تا گونی برنج خریده گذاشته توی آشپزخونه انبار منزل، این خانومم که میدونه دیگه، قشنگ میدونه این برنجا الان یک سال بیشتره که خریداری شده و سالش حتما گذشته، مطمئنه. و این گونی ها که عرض می شود خمس بهش تعلق گرفته ما میخوام بخوریم، اون وقت عرض می شود که اینجا باز راه داره. بعضی از آقایون مراجع می فرماین که گناه بر گردن شوهر است، مثل سایت الله سیستانی، زن مشکلی نداره مصرف بکنه. باز مقام معظم رهبری می فرماین که برای زن مشکلی نداره. حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که مانعی نداره زن مصرف بکنه و خمس اون مقداری که خودش میخوره، یه بشقاب برنج دیگه خمسش چقدر میشه؟ خیلی کم میشه. اون رو یا بپردازد یا بر عهده بگیرد که هر وقت داش بپردازد، خلاص راه داره.
بله. گفتن آیا میشه بیش از یک مرجع تقلید انتخاب کرد از مراجع؟
بله در بعضی موارد بله، در صورتی که مراجع رو همه رو مساوی بدونیم. وقتی مساوی دونستیم، من مثلا میخوام برم حج، تو مسائل حج میگم از آیه الف تقلید میکنم، حجم و عمرم و بر اساس فتوای آیه الف انجام میدم، ولی تو بحث مثلا نماز و روزم بر اساس فتوای آیه ب عمل میکنم، به شرط اینکه اونها رو مطمئن باشیم که مساوی هستن یا افراد خبره گواهی بدن که اینا مساوی هن، و الا مساوی نباشن نه نمیشه. بح.
خیلی لطف کرد جناب شاه ولیپور عزیز، براتون عرض سلامتی دارم.
بنده متشکرم از جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیزمون و دوستان شبکه که کمک میکنند و این برنامه روی آنتن میره.
سلامت باشین انشالله. از شما ممنونم از همراهیتون، از پیامکاتون، از تلفن‌هاتون. به اتفاق از استاد ولیپور و همکاران تلاشکرم از حضورتون مرخص میشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Thank you.